بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله توکل بر خدا میکنیم و جلسه رو شروع میکنیم. خوشحالیم خدمت همه دوستان هستیم. ماه رجب هستش، ماه بسیار پرفضیلتیه. این یک توفیق خداست که خدا قبل از اینکه ماه رمضان شروع بشه یه چیزی قبلش میذاره. هم توفیق هم یک سیستمه در نظام خدایی هستش. یه روش تفکر الان با دوستان یه صحبتی ببنیم. خدا نگاه کنید وقتی میخواد ماه رمضان رو بذاره تو این سه تا ماه کدومش مهمتره؟ ماه رمضان. قبلش دو تا ماه میذاره، رجب و شعبان. خدا وقتی میخواد مثلا ذی‌الحجه رو بذاره قبلش ذی‌قعده و شوال رو میذاره. یه سری مناسبت ها کلن همیشه خدا قبلش پیش زمینه ایجاد میکنه، زمینه سازی میکنه. این یک روشه در نظام خداست، یه روشه. اینجور نیست که یه هوی اتفاقی بیفته، نه، قبلش اتفاقاتی باید بیفته. قبل از اینکه باران بیاد ابر میاد، قبل از اینکه باران بیاد ابرش میاد، باید یه زمینه سازی اتفاق بیفته. ماجرای ظهور و حوادث مهم هم همین جوریه. قبل از اینکه بشه یه اتفاقی باید قبلش بیفته. کل ماجرای آخر و زمان ظهور اصلا مقدمه است برای قیامت. نه، همه چی نسبت به همین حالت رو داره. ما خدا رو شکر می‌کنیم که خدا اینجوری قرار داده، و الا یهو شما وارد یه چیزی می‌شدید آدم شوکه میشه. ماه رجب ماه استغفاره. استغفار رو یه مقدار باید جدی بگیریم. استغفار یه معناش چیه؟ استغفار از نظر لغوی میگن که یعنی پوشش ایجاد کردن، پوشوندن یه چیز. درست و خیلی هم از یه جهت هم درست نیست. دقیق تر استغفار استهمامه. خدا اینجور نیستش که شما فرض کنید الان یه گناهی کردید، خب یه لباس کثیف انگار برتن دارید، لباس تمیز میخواید بپوشید، رو لباس کثیفه میپوشید، روی لباس کثیف به وجود که باز اونم کثیف کردید که لباس تمیزه رو، بعد لباس کثیف رو در بیارید. این که گفته میشه غفران پوششه معنای کاملی نیست. غفران هم پوششه هم استهمام. خدا اول تمیز میکنه بعد یه چیزی میپوشونه. پوشش نه پوشش گناه، پوشش از گناه. گناه تو پاک میکنه یه لباس بهتر تنت میکنه، اسمش میشه غفران. اون حالتی که فقط پوشش باشه اسمش میشه تکفیر. تکفیر یعنی ایجاد پوشش. یکی کفر الله عنهم سیئاتهم، خدا اون گناه سر جاش هست ولی یه پوشش داره. تو مرحله غفران دیگه گناه نیست، یه گناهی وجود نداره، گناه رو پاک میکنه خدا. یه چیز دیگه هم دوزه تنت میکنه، یه لباس نوعی هم تنید. گناه نباید باشه، اگه گناه باشه دیگه غفران نیست. شما وقتی میگی استغفر الله ربی به معنی نیست که خدایا گناه منو بپوشونی هیچکی نفهمه، نه، منظورت این نیست. منظورت این خدای نباشه، یعنی این نباشه اصلا. غفران معنیش این پاک کردن است و پوشوندن یه چیز بهتر به جای اون، پوشوندن یه چیز بهتر. این اسمش میشه چی؟ میشه غفران. تو ماجرای حضرت آدم هم میبینید، میگه که اونجایی که اون اتفاق افتاد سر لباس اینها اتفاق افتاد، بعد گفته میگه ربنا انا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، چرا غفران کنیم؟ یعنی اینکه اون قضیه بره کنار دیگه، یعنی اگر خطایی هم بوده اون خطا باید بره کنار، یه چیز پوشش بهتر ایجاد بشه. پس خود غفران دو مرحله داره. یه مرحله غفران بحث پاک کردنه، مرحله دوم پوشوندنه. اگرم معنی غفران رو بگیم پوشش، پوشش بعد از پاک کردن، نه پوشش روی گناه. پوشش روی اون نیست، اون باید حتما بره کنار. این بحث غفران فوق العاده مهم هستش. این گفتم یک نظام و یک سیستمه، یک نظام هستش، نظام بسیار مهمی در نظام خدایی هستش که اول باید غفران اتفاق بیفته. اول فضای مغفرت هستش، بعد فضای جلوتر میشه فضای توبه. توبه با مغفرت هم متفاوته. حالا این عمدن میگم چون به بحثمون ربط داره. اول باید غفران اتفاق بیفته بعد توبه. توی ماجرای آینده اینجوریه، اول غفران بعد توبه. کل آخر الزمان یعنی غفران. کل آخر الزمان یعنی غفران. تمام این آیه قرآن داره. کسی آیهش رو میتونه بگه؟ فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات و الارض. اون جنت رو اگر بگیریم ظهور، قبلش میشه چی؟ غفران. پس کل آخر الزمان اصلا برای چیه؟ غفرانه. کل آخر الزمان میشه استغفر الله ربی و اتوب الیه. کل آخر الزمان همین یه جمله است. البته اول آخر الزمان غفرانه، ظهور که میشه میشه توبه. توبه کردن به معنی جبران کردن این چیزا نیست. چیزی گفته میشه توبه قضیه بزرگیه. توبه چیزی که انبیا میخواستن از خدا. انبیا بابت گناه که توبه نمیکردن که. توبه یک موضوع خیلی بزرگ هستش. خداوند شما رو میبره میذاره تو جاهای بالاتر با توبه. مثال خیلی ساده شو بخوایم بگیم میشه این. شما یه موقعی میخورید زمین کثیف میشید. وقتی میخورید زمین کثیف میشید یا یهو میافتید توی دره ای. هم کلی در بداغون شدید، هم کرگزیب شدید. بعد مسابقه هم بوده، رفیقاتون رفتن. اینجا چند تا کار باید اتفاق بیفته. اول شما رو بیارن بیرون، زنده بیارنتون بیرون، حالتون رو خوب کنن، لباساتون رو تمیز کنن، ببرن یه شستشو بدن، یه حال لباسای خوب ببشونن. بعد شما تازه بیای سر خط، کلی عقبتر از بقیه ای. این مرحله میشه استغفار. این که ببرن از بذارن جلوتر بقیه میشه توبه. تازه توبه اون مرحله است که شما رو جبران کنه. این قسمتی که اتفاق افتاده، این قضیه جبران بشه، اونجا میشه توبه. اونجا میشه توبه اتفاق افتاد. ما در ماه رمضان فضای لقاء الله داشته باشیم، قبلش فضای استغفار و توبه پررنگه. ماه در واقع رجب ها فضای استغفاره، بعدش میشه فضای توبه، جبران کردن ها که برسیم به لقاء الله. این کلیت. حالا یه فضای ماه رجب و شعبان و رمضان داشته باشید. آدم از همین سیستم ها خیلی چیزا رو میشه در بیاریم. کلا همه چی خدا واضح، همه چیز رو در عالم قرار داده. این سبک خدا رو خوب دقت کنید، کلا خدا یک خداست. خدای واحده. خدای واحد یعنی اینکه یک سیستم داره. این سیستم خدا همه جا همون جوریه. تو بدنت هم نگاه کنی اینجوری، تو ماه هم نگاه کنی همینجوری هستش. تو سیستم ماه ما خوب تعقل کنیم، تمام آینده توش هستش. خب داشتیم در مورد بحثای ملک صحبت میکردیم که این بحث استغفار فوق العاده مهمه در بحثای ملک. حالا یه توضیح میدم، ملک طالوت و داوود و سلیمان این رابطه به چه صورتی بینشون هستش. به بحث استغفار چون ربط داشتش این بهانه اینجا مطرح کردیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب دوستان قرار شده بود یه تحقیقاتی رو وعده دارن. هر چی وعده دارید بهتر. اصرار نداریم و عجله هم نداریم سریع این کارو بکنید. ولی بعضیا فکر کنم این کارو کردن. مثلا زرنگتون آقای رحمت آبادی که یه رب نه بزرگ ماجراها رو برداشتن، ماجرای حضرت آدم. دوستان دیگه هم شنیدن بعضیاشون موضوع برداشتن. کسی برداشته؟ موضوع چی؟ حضرت ابلیس. دیگه چی؟ حضرت هارون. دیگه شکر نعمت. حضرت ابراهیم احسن ناجقات. دیگه چی؟ بناهای داخل قرآن. آفرین. بتونید در بیایید. کار سخت بر ندارید. آره خدا هم واجه بنا رو هم وردارید خوبه. دیگه کسی از ورداشته باشه؟ فضای رحمت. بله بعضی دوستان هم اینجا نوشن خانم ملکی، امام هادی. درسته؟ دیگه کی ورداشته موضوع؟ بشرو، بشارت، معناشناسی بشارت. دیگه چی؟ آیات محرم. اونا واژه‌های بزرگه. یه چیزی بردارید، مثلا بگید مثلا آیه ای که میگه که و یحق الله الحق به کلماته، یا همین آیه که الان من خوندم، یه چیزی برده اونا، یه چیزی از یه کتابی نوشته شده، یه شخصی به اسم سید ابو مهدی نوشته، المهدی فی القرآن و السنه، اونجا فقط 313 تا آیه آورده. یه طریق دیگه شد اون کتاب آقای کورانی نوشت معجم احادیث امام مهدی، اونجا که نزدیک 1000 تا آیه اومد، یعنی تعداد آیات المهدی خیلی زیاده. یه دونه امروز من میخوام صحبت کنم، حالا میتونید همینو بردارید، یعنی یه دونه بردارید بهتر، به نتیجه بهتر میرسیم. خب خوبه همینجوری دوستان موضوع داشته باشن، خوبه. بعد اینا که برداشتن هم این حس بکنم بهتری دارن الان، حتی هیچ کاری نگردی ولی حس میکنیم بلاخره یه چیزی شده. بعد نه الان دیگه کم کم داریم، من الان امروز خودم کلی موضوع میگم، در 20 تا موضوع هم دیگه خودم مطرح میکنم، حالا من همینجا کلی موضوع بهتون نشون میدم. تقیقات ناقص ما رو هر طور میشه کار کنید خوبه. مثلا این اشباح الرجال، یکی از بچه ها رو ما گفتیم یه پایان نامه نوشت در مورد اشباح الرجال، صفات مردم کوفه و کلام امیرالمومنین، یه کتاب شد، بعد رفت کتاب شد که تقدیم هم کردش آورد و رضیه دادش. انذار، قول الالباب، آیات قول، نمیدونم باطن اعمال، نمیدونم آیه نوریدار نمونه، بعث، نمیدونم بحثای تبعیت، تحریف، قدرت، قوت، توبه، استغفار، همه این نمیشه تحقیق دیگه. یه چیزی میخوای کار کنید دیگه، بهشت، جهنم، نمیدونم فردوس، روح، رضوان، رجعت، اینا نه، اینا سخته. یا یه سوره برده که اونام الان سخته، این موضوع بهتره. یا بیا توی ایتهای خانواده این واژه ها هستش، اب، ابن، اهل چیه، نمیدونم باطن چیه، نمیدونم بیت یعنی چی، تراب چیه، نه همه اینها قابل تایید، هر واژه‌ای تو قرآن میبینید قابل تایید جای کار داره. سوره حمد از همونجا بخونید، یکی همه واژه حمد چیه، عالم چیه، رحمان چیه، مالک چیه، دین چیه، صراط چیه، مگه این رو بلدی؟ این موضوع نمیدونم، مگه این رو همه رو بلدی میگیم، این موضوع کم میاریم. زلالت چیه، نعمت چیه، نمیدونم مغضوب چیه، همه این کار دیگه، ما در من هیچ کدومش بلد نیستیم. برید هر سوره ای رو دست بذارید، سر هر واژه بذارید، فقط واژه هاتون قرآنی باشه، تا میتونید از توی قرآن باشه. مثلا واژه ذریه، یه بار ما با دوستان کار می‌کردیم، خیلی بحث‌های جالب زیاد مفصل ولی یه ذره سخت تمامش هست. عالم ذر رو می‌خواید بدونید، بعد بحث‌های ذریه رو مثلا اینو دار آشنا بشید. خب این اینا که در مورد تحقیقات، یه نکته اول در مورد معناشناسی بگم، بعد وارد باز دوباره ماجرای حضرت طالوت ادامه بدیم. ما یه بحثی داریم به اسم مفهوم، یه چیز داریم به اسم معنا، اینا با هم یه فرقی دارن، ظاهرا باید یه فرقی داشته باشه. مفهوم چیه، معنا چیه؟ شما یه موقع میگید مفهوم یه چیزی رو بگو، یه موقع یه معناشو بگو، اینا یه فرقی با هم دارن. بحث معنا، مثلا شما میگید که امروز میخوایم در مورد واژه بقیت الله یه ذره صحبت کنیم، میگید واژه بقیه معناش چیه؟ معنا یعنی این که برید داخل یک واژه اونو ظاهرش کنی، یعنی یه چیزی توی این پنهانه اونو درش بیار بیرون. معنا در واقع یعنی ظاهر کردن یک موضوع، این معنای لغویشه، خود واژه معنا رو دارم معنا میکنم، یعنی اینکه یه چیزی که پنهانی هست رو ظاهر کنی. شما میگی هم یه شکر، یه خب این دوتا فرقشون با هم چیه؟ اینکه بتونی بکشی بیرون آن چیزی که گوینده مد نظر داره، اسمش میشه معنا کردی، شما معنا کردی اون واژه رو. مفهوم چیه؟ مفهوم به روابط اون واژه ربط داره، بگید این واژه با فلان چیز چه ربطی داره با این، تمام ارتباطات، هر چی ارتباطاتش رو بیشتر بگی شما مفهوم کردی. بس مثل مثلا اینکه من میگم که یکی اینجا رو معنا کنه، اینجا رو معنا کنی، میگی که اینجا یک سالون نیست، اینقدر صندلی داره فلانه، مثلا فرض کن یه سری روشن میکنی زوایای اینجا رو، میگم مفهومش کن. شما میگی که اینجا تو شهر قزوینه، قزوینه که شهرای کشور ایرانه، ایران یکی از، مثلا دیگه میای روابطش رو بتونی چیکار کنی، کامل مطرح کنی، این میشه شما مفهوم کردی بحثو. تو قرآن دوتاش هم مهمه، هم معنا مهمه یه واژه رو میده، هم مفهوم، روابطش هم باید بتونی چیکار کنی شما مشخص کنی. ما بعضی وقتا بعضی از آقایون مترجما ترجمه که میکنن میبینید چیه، معنا رو نمیگن، روابطش رو به عنوان معنا میگن. یعنی شما معنا رو نمیگن. مثلا شما به یکی میگید عمو، عمو معنا نیستش، روابط شما با یکیه. یا ما یه موقع یک فرد رو معنا میکنیم، این فرد مثلا علیست، میگه بعد میگه که عموی فلانیه و روابطش رو میگی، شوهر خاله فلانیه، دوست فلانیه، بعد شروع میکنی بقیه روابطش رو مطرح کردن. بعد ولی این که بگی که اینو نگی، بگی که یکی که پسر عموی فلانیه، در واقع معنا نکردی، اونجا مبهم گذاشتی. بعد بگی این کیه، بعد روابطش رو بگی، دوتاش هم مهمه. پس ما یه معناشناسی داریم یه مفهوم شناسی، اینا با هم یه فرقی دارن. قرآن رو شما میگردید، هر دوتاش رو باید توجه کنید. اول مفهوم شناسی کنید، یعنی اول روابطش رو پیدا کنید. مثلا میگه الحمدلله رب العالمین، شما میگه و من فهمیدم که حمد با الله ربط داره. الان اصلا نرم افزاره، بالقرآن هم باز کنید یه چیزی تو اینجا وجود داره، اینجا برای اولین بار گذاشته شده. شما الان هر واژه‌ای رو بزنید، الان هر واژه‌ای رو شما بزنید، روابطش رو بهتون میگه. یاد کنید چجوری از این هم میتونید استفاده کنید، وارد این نرم افزار بشید. الان مثلا الان مهم واژه بقیه رو، چون کار کنم تو بحث تالوت، همینجا با هم دیگه کاری با هم الان میکنیم. اینا رو اینجوری کار میکنم که یه ذره روشن بشه قضیه. یاد کنید من فرض کنید میخوام در مورد واژه بقیه کار کنم، میگم این ریشه رو میخوام کار کنم، این کل آیاتشه، اینجا میاره 21 آیه داره ریشه بقیه. اگر من بیا اینجا نگاه کنید، نمیشه دارید میبینید چیزی ارتباطات نحوی، اینو اگر بزنیم، حالا اینجا کلی آپشن وجود داره، تمام ارتباطات نحوی، اونایی که ارتباط نحوی یعنی 100% این واژه با اون واژه رفت داره. حالا ارتباطات عطفی هم داریم، نمدی هم داریم، چیزای دیگه هم هستش. اینجا این واژه ریشه رو میدم، دست کلمه‌هاشو نگاه میکنیم، میگه آقا واژه بقیه با این کلمات ارتباط اصلا نحوی داره. با واژه خیر نگاه کنید، 10 بار واژه بقیه با خیر اصلا رابطه نحوی دارن، یعنی یا این مبتدا است اون خبر یه چیزی هست، رابطه نحوی دارن. واژه الله، واژه اشد، واژه سال، اینا کلا اینا میشه روابطش. پس من اگر من بتونم رابطه بین بقیه رو با اینا بگم، من اینجا مفهوم شناسی کردم. خود واژه بقیه رو بتونم ترجمه کنم، معنا شناسی کردم. درک چیز شد؟ اصلا این نرم افزار بالقرآن درست شده که این اولین بار این خودش یه پایان نامزی تحقیقه که یکی بتونه بگه ارتباط واژه ها با هم به چه صورتی هستش، بتونه ارتباط ها رو در بیاره. مدل ارتباطاش هم حالا اونجا هستش که میتونیم استفاده بکنیم. خب این در مورد معناشناسی، حالا بیشتر از این صحبت نمی‌کنم. بعداً یه سری نکات در مورد معناشناسی خدمتتون عرض میشه که معناشناسی چجوریه، مفهوم شناسی چجوریه. فعلا همین کلیت معنا رو بدونید، تحقیق برداشتی چیکار کنید، هیچی. فعلا همینجوری آیاتشو در بیارید بخونید، یه مقدار نکته برداری کنید از تو آیات، اگه نکته‌ای در بیارید در بیارید. کتب علما رو تو اون زمینه اگه پیدا کنید خوبه، مثلا تفاسیر. الان تو همین نرم افزار بالقرآن هر آیه رو که بخواید اینو بزنید، بیاید این ورش، اینجا نوشته کتابخانه، اینو وردید انتخاب بکنید. الان مثلا این آیه رو بخوایم کار کنیم، اینجا کلیت تفاسیر رو گذاشته شیعه و اهل سنت، میتونید بزنید ببینید در مورد اون آیه فلان مفسر چی میگه، میتونید واسه اینجوری راحت‌تر میتونید پیدا کنید. روایات و چیزاش هم هستش. خب این یک کلیتی از روش‌های معناشناسی تا اینجا باشه. هم ما داشتیم در مورد نظام ملک صحبت میکردیم، وارد ملک تالوت شدیم، مباحثی رو از جناب تالوت مطرح کردیم. چند تا بحثامون باقی مونده، امروز سعی میکنیم ماجرای تالوت رو به یک جایی برسونیم. از جلسه بعد اگه توفیق باشه بریم سمت ماجرای داوود علیه السلام، بریم سمت حضرت داوود. جلسه قبل بحث واژه آیه رو بکنم صحبت کردیم، اینو دار معناشناسی جدیدی از بحث آیه کردیم، گفتیم که آیات چی هستن، آیات یه جوری مقصد هستن، مقاصد در واقع استراحت از سمت خدا، اسماء الله به سمت آیات میان. شما اسماء الله رو از طریق آیات الله میتونید بشناسید، هر چیزی که خدا با اسما داره کار می‌کنه میشه آیه، اسما داره هر کاری می‌کنه اون به سمت آیات میشه. ما می‌خوایم به خدا برسیم از طریق آیات باید برسیم. خدا اینجوری سیستم قرار داده، یعنی اون که گفتم مقدس زمین سازی می‌خواد اینجوریه. شما باید به سمت آیات الله توجه کنید، از آیات الله و اسماء الله می‌رسید. این سیستمی که در مورد آیات صحبتی کردیم، گفتیم جناب طالوت دو تا آیه داشتش، یه آیهش رو دو بررسی کردیم. یکی از آیاتش تابوت بود که گفتیم تو اون تابوت اتفاقاتی میافتاد، این آیه بودش. توی تابوتی که اتفاقات عجیبی که میافتاد گفتم روح الله اونجا دیده میشد و صداش شنیده میشد، یعنی شما نظر خدا رو از طریق اون تابوت اینا چی میکردن متوجه میشدن، یعنی فضای جلوه روح الله بوده که روایاتش رو جلسه قبل مطرح کردیم، توسط ملائکه هم میشده. آیه دوم جناب طالوت یه چیزی بوده به اسم بقیه، بقیتون ولی منچی مما ترک آل موسی و آل هارون. حالا این نکته رو دقت کنید، اگر اینجا میگه بقیت موسی یعنی چی؟ یعنی بقیه ای از موسی. اینجا دقیقا بقیه رو نگاهید، ما یه چیزی داریم مثل بقیت الله، رابطه بقیه و الله چیه اونجا؟ اینجا داره توضیح میده یه بقیتون من الله، بقیت خدا باقی مانده نداره که بخوایم چیز کنیم، بقیه ای که از جانب خدا هست که الله میخوایم الان یه توضیح اینو بدیم. جناب طالوت چیزی آورده به اسم بقیه، بقیه ای که از جانب آل موسی و آل هارون مونده، پس یه چیزی از موسی و هارون دست به دست چرخیده الان رسیده دست طالوت. طالوت اون رو هم برداشت آورد، اون رو هم برداشت آورده. خب میخوایم یه ذره پیدا کنیم اون چیه، با این بحثا بیایم سراغ قوم خودمون، ما بدونیم قضیه ما به چه صورتی میخواد بشه. اما بریم سمت ماجرای بقیت الله. بعد از طریق بقیت من آل موسی و آل هارون بریم سمت بقیت الله. بقیه یعنی چی؟ واژه بقیه، بریم مثلا تو قرآن با هم یه معناشناسی کنیم. اینجا نگاه کنید، چند آیه بیشتر نداره، 21 آیه. یه روش پیدا کرده اینه، مثلا شما یکی یکی آیاتو میخونید، از توشون نکته برداری میکنید. یکی از بهترین راه‌های معناشناسی متضاد شناسیه. نگاه کنید، مثلا تو آیه 96 سوره نحل خداوند چی فرماد؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یه هر چیزی که نزد شماست ینفد و ما عند الله باق، پس اون چیزی که باق هست، باقی هست، نفاد نیست. نگاه، یه روش میگه، یه نکته میگه این اون نیستش. یه آیه دیگه، حالا اون نفدش حالا کم کم بهش میرسیم. یه آیه دیگه مهم تو این بحث اینه که میگه که کل من علیها فان، کل من علی، هر چیزی غیر خداوند چیه؟ فانیه. و یبقا وجه ربک، پس اون چیزی که باقیه یعنی فانی نیست. نبان دو تا واژه داره بود، یکی فانی یکی نفاد. فانی و یه معنای ازش داره، یعنی نابود شدن، از بین رفتن، پوچ شدن، درست؟ پس آن چیزی که باقیه فانی نیست، آن چیزی که باقیه فانی نیستش. یه معنا توی بقیه بحث همین هستش، یعنی این که فنا ناپذیر. ما یه موقع بقیه رو میگیم باقی مانده، باقی مانده رو هم میذاریم اضافه. شما مثلا غذا یه ذره نمونه اسم میشه میذاری باقی مانده ته غذا، مثلا فرض کن. بعد معنای جالبی نیست این واژه باقی مانده، یه بار معنایی منفی داره، بار معنایی منفی داره که دقیق نیستش هستن. من معنای بهتری میخوایم بکنیم واژه بقیت الله رو. بقیه صفت مشبه هست، صفت مشبه تو عربی یعنی این که دوام داره، چیزی که داره مثل کریم، رحیم، غفور، اینا چیزی که دوام دارن، اینا میان صفت مشبه. حالا بقیت الله یعنی کسی که همیشه هست، نابود نمیشه. بقیه یعنی چیزی که وجود داره، نابود نمیشه. وقتی میگه بقیت من آل موسی و آل هارون یعنی چیزایی که از حضرت موسی و هارون علیهم السلام هیچ وقت نابود نمیشه و هست و هستش. بقیت الله یعنی آن چیزی که همیشگیه، آن چیزی که همیشه وجود داره. چرا؟ چون یه اسمی خدا داره به اسم الباقی. خدا من یکی از اسمای چیه؟ الباقی. درست؟ الباقی یعنی کسی که دائما هست. ما نمیگیم که شما همیشه داستانا برای بچه ها میخواید بگید، میگید که یکی بود یکی نبود غیر از خدا، هیچکی از نبود، خدا همیشه بود، خدا ازلی ابدیه. به چه صفتش ربط داره به اسم الباقی؟ چون خداوند الباقی هستش، دارنده بقا هستش. در هیچ زمانی نخواهد شد که خدا از بین بره، در هیچ زمانی نبود و نخواهد بود که خدا بخواد نباشه. اونهایی که از اسم الباقی خدا بهره دارد اسمشون میشه بقیه، بقیتون من الله. بقیت الله در واقع یعنی بقیتون من الله، یعنی الباقی من الله. بقیه یعنی باز سه صفت مشبه هست، صفت مشبه به اسم فاعله. بقیت الله یعنی الباقی من الله، کسی که دارنده بقا هست از جانب خدا، خدا اینو باقی قرار داده. خب بریم یه نکته در بیاریم، از چی باقی میمونه؟ اونجا گفتش آیه چی بود؟ میگه و ما عند الله باق، هر چیزی عند الله باشه چیه؟ باقیه. هر چیزی عند الله باشه باقی میشه، اون بقا داره، اون بقا داره. اون ویبقا وجه رب کرم، میخوای بده اون وجه الله چیزی که عند اللهه. یه ذره معناش اینا رو میریم تو قرآن، کم کم معانیش میشه، یه ذره روشن میشه، یه ذره آشکار میشه. هر چیزی که عند الله هست باقیه، هر چیزی عند الله نباشه باقی نیست. باقی هست یعنی به اسم الباقی خدا وصله، اسم الباقی خدا من وصله هستش. مثلا یکی زنده هستش به اسم الحی خداوند وصله. کلن همه ایجی بر اساس اسماء خدا وصله. یکی که خلق میشه به اسم الخالق خدا وصله. هر چیزی باید به اسماء وصل بشه، همه چی بر مبنای اسماء الله در نظام خدا. پس هر چیزی عند الله باشه باقیه. یه چیزی ممکنه چیز باشه، ما باشه، ما عندکمه، ولی باقی دیگه نیست. مخلوق هست ولی باقی نیست، از بین میره. به خاطر اینه مثلا شما هر کاری میکنید باید کاری کنید اون موضوع عند الله قرار بگیره، ولی از بین میره. شما باید به خاطر یه فی سبیل الله یه کارو بکنید. الان یه نفر فی سبیل الله کشته بشه چه اتفاقی میفته؟ نگاهیم اینجا یه قابلیتی نرم افزارم بگم، اینجا میتونید مثلا واژه اند رو از همینجا جستجو کنید، یه مشخصاتش میاره، میتونید اینجا بذارید جستجو کنید. شما میخواهید بفهمید که کیا بقیت الله، کیا باقی هستن. نگاه کنید به کیا عند الله هستن. مثلا میگه که تو سوره آل عمران، اینجا این آیه بسیار مهم هستش که شهدا چه اتفاقی براشون میفته؟ عند ربهم هستن. خب پس شهدا چی میشن؟ باقی میشن. شهدا باقی هستن. چرا؟ چون عند رب هستن. چون عند رب هستن شهدا چی میشن؟ باقی میشن. اونایی که عند انفسکم باشن نمیشن، اونایی که عند الله باشن، اونایی که اینجور چیزه. حالا تو قرآن شما یکی واژه اندو بگرده پیدا میکنه، هر چیزی که عند اللهه. مثلا میگه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله. پس قرآن چیه؟ من عند اللهه. قرآن هم بسی میشه؟ میشه باقی. قرآن هم میشه باقی. خب این یه نکته در مورد بحث بقیه. پس بقیه یعنی چیزی که نابود نشده و هست. اگه به الله و نظام خدایی وصل باشه، عند الله باشه، کلن هستش، کلن هستی و ما عند الله باق. ماجرای طالوت اینه که ایشون چیزی از حضرت موسی و هارون به ارث بهش رسیده آورده به منایه که اون بقا داشته، اون بقا داشته، اون وجود داشته، اون هنوز بوده و اثر داشته، به اسم الباقی خداوند وصل بوده. چی بوده اون؟ حضرت موسی این آیه بوده. باید آیات موسی رو بررسی کنید، آیات موسی رو بررسی بکنیم، این بقیه رو چی می‌کنیم؟ پیدا می‌کنیم. مهمترین آیه حضرت موسی چیه؟ عصای موسی. بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون ظاهرا به بحث عصای موسی ربط داره. اینا باقی هستن، الانم باقی هستن. الانم باقی هستن. تمام چیزایی که باقی هستن عند الله هستن، از جانب عند الله، عند خلیفت الله. حالا به خاطر این شما امام زمان وقتی میخواید بهشون سلام بدید میگید السلام علیک یا وارث، وارث آدم، وارث نو. هر چیزی که از اونها باقی مونده دست امام زمان. حالا آیه امام زمان هم اونا هستش. حالا امام زمان هم بیاد همون آیات رو میتونه چیکار کنه؟ بیاره اصلا و باید بیاره. باید بیاره. ما از ایشون مطالبه خواهد شد. آن چیزی که از انبیا هستش دست ایشون هست و از ایشون مطالبه خواهد شد. اون موقع چون خیلی ها ممکنه ادعا داشته باشن امام مثلا میاره که بگه من هستم. طالوت این دوتا رو آورد بگه که من تو همون سیستم موسام. بگه من تو همون سیستم هستم. خب این در مورد ماجرای طالوت. بس طالوت یه آیه ای آورد. دو تا چیز آورد با خودش. یه ماجرای طاووت آورد، یه ماجرای بقیت مما. این بقیه خودش ممکن بود زیاد باشه. چیزای مختلفی باشه که تو بعضی روایات بحث عصا گفته شده. عصای موسی رو با خودش آوردش. با اون بود که ماجرا رفت جلو. نه عصای موسی رو طالوت استفاده نکرد ظاهرا. ولی همین حضور اون آیه اونجا کافی بود برای پیروزی جناب طالوت. همین وجودش همین کافی بود که برای پیروزیشون. حالا چند دقیقه در مورد واژه بقیت الله یه صحبتی بکنیم، چون این جز واژه هایی که یه مقدار سرش سر ترجمهش هم مشکل داریم ما و سر اینکه مصداقش هم مشکل وجود داره. تو دوره ما با فردی مواجه هستیم که او بقیت اللهه. ما با فردی مواجه هستیم به اسم تو روایاتمون زیاد السلام علیک یا بقیت الله. پس یه چیزی وجود داره، یک مفهومی در عالم وجود داره به اسم بقیت الله. اینو باید حواستون باشه. یعنی چیزی که کسی که باقی مانده، نابود نشده، فنا ناپذیره از جانب خداست، تحت مالکیت خداست. ولی تو همین جاست. ولی تو همین کره زمین هستش. فرد بسیار ارزشمندی باید باشه. اون فرد بسیار ارزشمندی باید باشه. چرا میگیم فرد؟ نگاه کنید آیه بقیت الله تو سوره هود اومده توسط جناب شعیب. نگاه کنید تو ماجرای حضرت شعیب علیه السلام این بس مطرح میشه. تو ماجرای حضرت شعیب این بس مطرح هستش. حضرت شعیب یکی از دوستان حتما حضرت شعیب رو تحقیق کنه. ماجرای خیلی مهمی داره. فرد عجیبیه این شعیب. حضرت شعیب میاد یه کارای انجام میده، با مردم رفتاری داره، با مردم رفتاری داره، مردم رو دعوت به خدا میکنه و یا مردم قبول نمی کنن زیاد. مهمترین توصیه های حضرت شعیب توصیه های اقتصادیه. این فوق العاده جالبه. میگه که یا قوم لا تنقصوا المکیال، وزن کم نکشید، میزان کم نکشید، اوف المکیال و المیزان. چرا کم فروشی میکنید؟ چرا جده متففین شدید؟ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، به مردم میخواید چیزی بدید سر تهش نزنید. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، فساد نکنید. نگفت فساد اقتصادی. وسط این بعد یهو گفته میشه، ایشون میگه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. اینجا ظاهرا بقیت الله کیه؟ خود ایشون هستش. تو اون زمان خود ایشونه بقیت الله، خود همین جناب شعیب. تو بعضی روایات هم داریم شعیب میگه انا بقیت الله. اصلا بقیت الله خوبه. آن چیزی که از سیستم خدا در کره زمین الان هستش منم. آن چیزی که به اسم الباقی خدا وصله منم الان تو کره زمین. بقیت الله منم. یه بقیت الله براتون بهتره. میگه ولی اگر این کارا رو بکنید من نمیتونم شما رو حفظ کنم. با اینکه الباق به اسم الباقی خدا وصلم نمیتونم شما رو حفظ کنم. شما وارد کاری شدید که دیگه نمیشه شما رو حفظ کرد. وارد حرامی شدید، مدلی از حرام شدید که دیگه شما رو نمیشه حفظ کردش. بقیت الله فردیه که به نظام خدا وصله ولی همه چی رو میخواد بکنه چی؟ اندالله. و ما اندالله باقودیه، بقیت الله خودش هم جوریه، هر چیزی که اندالله نیست رو میخواد بکنه چی؟ اندالله. امام زمان علیه السلام میخواد بیا چیکار کنه؟ یکی از کاراش اینه که شما رو همه رو بکنه اندالله، همه انسانها رو بکنه اندالله. شعیب چرا داره میگه که حرام نخورید؟ چون شما میگه با حرام خوردن اندالله نمیشید، خارج میشید از فضای اندالله، از این فضا خارج بشید. وقتی خارج بشید دیگه شما نمیتونید از بقیت اللهی بهره ببرید، از فضای بقیت اللهی نمیشه بهره برد. این ماجرای شعیب و اینکه ایشون اینجا گفته میشه، البته به معنی نیست که فقط ایشون بقیت الله هستش، نه، ایشون تو اون زمان ایشون بقیت اللهه، تمام اهل بیت علیهم السلام بقیت الله هم، ظاهرا تمام انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین همشون جزء بقیت الله، چون اینا همشون تو قرآن نگاه کنید اندالله هستن، نمیشه اندالله. پس ماجرای بقیت الله برای این موضوع فلسفه ظهور رو میخوایم بفهمیم، ذیل بحثای بقیت الله بفهمیم. بعضیا برعکس برعکسش در مورد ظهور میگن، یعنی میگن امام زمان اومده شما رو نابود کنه، چقدر برعکس میگن قضیه رو، امام زمان اومده شما رو چیکار کنه؟ باقی کنه. امام زمان اومده شما رو، امام زمان قراره بیاد چیکار کنه؟ انسانها رو به بقا برسونه، نه به فنا. ما شما رو به فنا بده، ما شما رو به بقا برسونه. تفکر بقیت الله اینو میگه، اون کسی که خودش بهره از بقا داره نمیاد فنا بده، که اون میاد بقیه رو چیکار کنه؟ بقا بده، اون میاد بقیه رو باقی نگه داره. ماجرای بقیت الله به این صورته، کلن هر چیزی که به بقیت الله ربط داشته باشه دنبال این فضاست، این صفت از او بروز داره. دنبال اسم الباقی خدا میخواد بقا رو زیاد کنه، نمیخواد فنا رو زیاد کنه، مگر اینکه شما خودت بخوای، مگر اینکه خودت بخوای فانی باشی، خودت بخوای خودت رو نابود کنی. شعیب داره به این موضوع تمرکز میکنه. حالا یه بهره اخلاقی هم بخواییم از این بحث ببریم، ماجرای بقیت الله با بحثای اقتصادی آقا ارتباط داره، ماجرای بقیت الله به بحث اقتصادی ربط داره. شما پول به دست میاری که چیزی بخوری، که چیزی میخوری که زنده یه بقایی پیدا کنی دیگه، درسته؟ از حرام نباید بشه، از حرام نباید بشه، این خیلی مهمه. بقیت الله به خاطر این به بحث بقا ربط داره و به بحث اقتصادی ربط داره. مثلا شما پولی به دست میارید، مالی به دست میارید، چیزی میخرید، میخورید، وقتی میخورید اون میشه جزء بدنتون، بقا شما به اون خوراکتون ربط داره. اینجا آدم ارتباط بین این جمله حضرت شعیب و اون قبلی ها متوجه میشه، چرا داره ایشون بحث اقتصادی رو پررنگ میکنه، چرا فساد اقتصادی مهمه. فساد اقتصادی زیاد بشه شما فنا میشید، شما از بین میرید. چرا؟ چون شما ما اندالله باق، چون ما اندالله باق، شما چون ما اندالله دیگه نمیشید، ما اندش شیطان میشید، شما میرید از چیزی که نزد شیطانه دارید میگیرید، چون از اونجا میرید قطعا فانی میشید، قطعا از بین میرید. بحثای اقتصادی تو ماجرای ظهور تو سر سره، اینو بدونید، بسیار مهمه، بسیار بحثای مهمه، بحثای اقتصادی، بحثای رزق، اینکه از کجا پول دارید، این چیزا بسیار 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 مهمه. شاید بگم مهمترین چیز، شاید بگم مهمترین چیز. به محل درآمدتون بسیار دقت کنید، نگاه کنید، ماجرای بنی اسرائیل از خوراک شروع شد. خدا یه مدت زیادی یه کاری کرد، بنی اسرائیل خوراکشون رو عوض کرد، که اصلا شما چی دارم من بهتون میدم غذا بخورید، چرا؟ چون کلن خواست این گوشت و پوست اینا چی بشه؟ عوض بشه. حرام خوری ورود وارد کردن شیطان به درون بدنهاتونه، یکی مال حرام بخوره اینه که شیطان رو وارد بدن خودش کرده. دقیقا بهترین راه ورود شیاطین به بدن آدم ها همینه، حرام بخورید. شما حرام بخورید بهترین راه ورود شیاطین، شیاطین اجازه ورود به خونه شما رو ندارن، مگر آن چیزی که نباید بخورید و بخورید. اون اتفاق بیفته شما حضرت شعیب ببینه که این مردم قبول نمیدونه حرفشو، نمیان سمت خدا، نمیان عبادت خدا بکنن. تشخیصش درسته، تشخیص بسیار هوشمندانه میده، میفهمه اینا حرام خور شدن. تشخیصش هوشمندانه است، میفهمه حرام خور شدن. دیگه چه کسی این تشخیص رو داد؟ اصلا تو روز عاشورا امام حسین این تشخیص رو داد و اینا چرا اصلا نمیفهمه من چی میگم. من که اصلا اینا که میگم ما پیامبر قبول داریم، الان هم نماز خوندن، من میگم الان این شهادت اینی که به رسالات رسول الله دادید من پسرشم، باز چرا دارن منو میکشن؟ نقاییم میگه که ملعت بتون کن من الشبهت والحرام، شما حرام خوردید، حرام بخوری نمیتونی از بقیت الله بهره بری. امام زمان یه مشکل جدیش در دوره ظهور بحثای اقتصادیه، مشکل جدی منظور یه مانع در بحث ظهوره، به خاطر همینه ممکنه برخی جلوی امام وایسن. نگم به خاطر همه، برخی ممکنه جلوی امام وایسن، به خاطر مسائل دیگه نیستش. آن چیزی که باعث میگه جلوی امام وایسی پوله، حتی جان نیست، حتی جان نیست، اینو بدونی بحثای مالیه. آن چیزی که باعث میشه آدم ها جلوی امام وایسن بحثای مالی هستش. تو بحثای مالی و درآمدی و اقتصادی بسیار باید دقت کرد. بحث بقیت الله اینجاست، بقیت الله به بحثای اقتصادی ربط داره. بعضی وقتا من این آدم هایی در مورد ثروت صحبت میکنن، در مورد پول در آوردن اینا، یه جوری حرف میزنن آدم میخواد حالش به هم بخوره، یه جوری از پول حرف میزنن اینکه اصلا انگار خدایی نیست، بریم فقط پول در بیاریم، فقط پول هایی اینجوری. یه مدل صحبتشون طغیانه، مدل صحبت طغیانه، فارغ از حرفی که اصلا میزنه، این گویش طغیانه، این گویش در بحثای اقتصادی طغیان هستش، باید دقت کردش. بحثای اقتصادی و دقیقاً جلو تو بحث بقیت الله گیر میخورید. همان مشکلی که قوم طالوت هم خورد. قوم طالوت چرا خیلی هاشون نتونستن با طالوت بیان؟ اینا مشکل اقتصادی داشتن. اینا خیلی هاشون ممکن بود به بحثای حرام، با این که طالب امام بودن ها، نگان اومدن به این پیامبر گفتن که کاری کن امام بیاد. امام بیاد به اصطلاح امروز ما میگن تو اونجا میشه چی؟ کاری کن که طالوت بیاد. با این که طالوت رو خودشون درخواست کرده بودن، هی گفتن اینه طالوت، اینه طالوت، اینه بقیت الله، از این حرفا زدن. طالوت وقتی اومد طالوت رو همراهی نکردن. چرا این اتفاق افتاده؟ طالوت چون با موضوعی به اسم بقیه اومده. تو اونجا این بحثا مهمه، این بحثا مهم هستش. یه دلیل این که موسی علیه السلام نتونست بعضی از کارها رو با قومش ببره جلو بحثای اقتصادی بودش. این قوم از نظر حرام خور بودن، ربا زیاد می، اینا آیات قرآن ها میگه که اینها ربا و اخذهم الربا، اینا ربا زیاد میگرفتن این قوم بنی اسرائیل، بعد چون این کارا رو میگردن حرام خور شده بودن، نمیتونستن با موسی همراهی بکنن. هر چیزی که حرام باشه فانیه، نابوده، از بقا دوره. هر چی به سمت حرام بیشتر بریم از ماجرای بقیت الله فاصله بیشتری میگیریم. پس این ماجرا مهمه. هر جا میبینید تو جامعه داره بحثای حرام زیاد میشه، این حواستون باشه، یعنی شیطان یه برنامه ریزی کرده که این کار انجام بده. حرام خوری در دوره ظهور زیاد میشه، اینو بدونید، حرام خوری در دوره ظهور بسیار زیاد میشه، در دوره یعنی قبل از ظهور، در دوره قبل. یه دلیل اینکه شیطان حرام خوری رو در اون دوران زیاد میکنه اینه که آدم ها نمیتونن دیگه با امام همراهی کنن. آدمی که حرام خور شده باشه با بقیت الله نمیتونه راحت همراهی کنه، چون باید خودشو بریزه، باید خودشو بریزه. این یه نکاتی بود در مورد بحثای بقیت الله. یه مقدار آیات دیگرشو بخونه، آیات دیگر رو بخونه، یه مقدار بحث بقیه براتون بیشتر جا بیفته. هدیه به پیشگاه رسول الله صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اما یه نکته اینم الان مطرح بکن که بحث کامل بشه. بقیه امروز چیه؟ بقیت الله امروز کیه؟ یا به این رسول الله وقتی داشتن از دنیا می رفتن، اون ماجرای قدیر که مطرح شد تو اونجا، ما همه فکر می کنیم اون بحث من کنت و مولا فاز و علی و مولا از همه مهمتره، اون از همه مهمتر بود، ولی قبلش رسول الله یه چیزای دیگه هم گفتش. یکی از چیزهای مهمی که رسول الله اولش تاکید کرده چیه؟ ماجرای ثقلینه. انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. بعد میگه که انی تارکن ترکه، درست ما ترک، اونجا گفت بقیت مما ترکه حال موسی، اون چیزی که گذاشت حضرت موسی. رسول الله از خودش چی باقی گذاشت؟ کتاب الله و عترت. بقیه در و بقیت الرسول چیه؟ کتاب الله و عترت، که بقیت الرسول همون بقیت اللهه، درست؟ کتاب الله و عترت در واقع میشه بقیت الله. نمیدونید حالا ما چرا فقط به امام زمان میگیم الان بقیت الله؟ همه اهل بیت بقیت الله هستن. به امام زمان دلیلش میگیم چون الان امام عصر حاضره، یعنی بقیت الله فی عرضه هستش. دوباره این توی روایت بعضیشون یه تأکیدی میکنن، السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، تو همینجاست تو زمین الان، تو عرضشون بقیت الله هستش. این در مورد ماترک رسول الله، کتاب اللهی که دست ماست، عترتی که ما در محضرشون هستیم، اینها ذیل بقیت الله حساب میشن، اینها به عنوان بقیت الله هستن. باید خیلی دقت کنیم ماجرا رو با بحث بقیت الله میخواد ببره جلو. در مورد بقیت الله فرصت بشه بعدا یه مقدار باز صحبت خواهیم کردش. صفت بقیت اللهی امام زمان جز صفات بسیار مهم ایشونه، جز صفاتیه که کار اصلی رو خواهد کرد. کار اصلی ظهور، یکی از کارهای اصلی ظهور توسط بقیت الله قرار اتفاق بده، یعنی امام با جلوه بقیت اللهی خودش بعضی کارها رو میخواد ببره جلو. این که امام مقابله میکنه با حرام از کدام جلوه است؟ در واقع جلوه بقیت الله. نمیخواد شما رو نابود کنه، میخواد شما رو باقی نگه داره. یکی به شما بگه حرام نخور، جلوی حرام خوری تو بگیره، نمیخواد به تو خیانت کنه، میخواد به تو محبت کنه. او میخواد بگه تو اگه این کار رو بکنی فنا پیدا میکنی، نابود میشی. اگه میخوای نابود نشی باید این کار رو بکنی. امام زمان اینجوری نیست که بیاد در دوره ظهور یا مثلا هر سنه قبل از ظهور اتفاقی باید بیفته همش موعظه و نصیحت باشه. نه، موعظه نصیحت نیست، صحنه است. امام صحنه به پا میکنه که بهتون میگه که این چیزایی که تو وجودت هست ذیل بقیت الله نیست، اینا عند الله نیست، اینا عندکم بوده، از خودتون به آوردید، باید بذاریش کنار. آن کسانی به امام مقرب ترن که حلال خورتر بشن، عند الله باشه، این حواستون باشه. آن کسی به امام مقرب تره که حلال خورتر باشه. به بحث حلال و حرام بسیار صف آینده رو حلال و حرام جدا خواهد کرد. نباید این که من بگم حزب اللهی هم اون بگه فلانه، اصلا اینجوری نیسته. کی حلال خوره؟ اون حزب اللهیه. حلال خور کیه؟ اونه، اون مهمه. حلال خور باشین، به حلال و حرامتون بسیار دقت کنید. آینده این نیست که کی بیشتر بلده، کی بیشتر بلد بودن ملاک نیست، کی سابقش بیشتره ملاک نیست، کی کمتر حرام خورده، کی حرام نخورده، کی حلال خوره. اونها مناقب برین اصحاب کهف وقتی برگشتن از غارشون یه روز بیشتر نتونستن اینجا دوام بیارن، چند ساعت موندن برگشتن. یه دلیل اصلیش قضا بود، اینا قضای پاک نتونستن اینجا پیدا کنن، قضای به درد بخور نتونستن پیدا کنن، برگشتن گفتن ما بمونیم میمیریم، بریم هم اونجا. تو جایی که بودن، یعنی برگشتن هر کاری کردن یه وعده قضا نتونستن پیدا کنن. اونجا یکیشون مأمور شد بره قضا پیدا کنه، فکر کردی پیدا کرد؟ پیدا نکرد. آخرش برای پیدا کنه پیدا نتونست بکنه، یه جایی ما پیدا کنه، اونجا هم که به مشکل خوردن. این ماجرای تمام رزق حلال، رزق طیب، این بحثا بسیار مهمه. حضرت شعیب بسیار هوشمندانه وارد این حیطه شد. حضرت شعیب بسیار هوشمندانه وارد این حیطه شد و جالبه خدا حضرت موسی رو کجا میفرسته؟ خونه شعیب. یه از خونه پسترین آدم کره زمین میبردش به خونه بهترین آدم کره زمین، از خونه فنا میبره به خونه بقا. چقدر عجیبه خدا چه رفتاری با موسی میکنه. فرعون بدترین آدم کره زمین، شعیب در آن زمان بهترین آدم کره زمین، درست؟ خدا موسی رو از خونه بدترین آدم کره زمین میبره به خونه بهترین آدم کره زمین. خدا ببینید چه خدای جالبیه، تو چند روز یهو سر موسی یهو کار جواد میشه، از این خونه میره به اون خونه، خونه ای که همش حلال و طیبه، خونه ای که همش حلال و طیب هستش، میره تو اون خونه چوپانی هم میکنه، یعنی به بحث رزق ربط داره کاری که داره میکنه، یعنی اینکه خوراکت شیری که میخوری لبنه هر چیزی که مصرف میکنی باید طیبه طیب باشه، گوسمندات مال شاید باید باشه، یعنی همه چی پاک پاک. از این اینجا پرورش پیدا کن. بعد 10 سال موسی شد اون موسایی که رب لقاء الله، موسایی که رب لقاء الله تو خونه کی بزرگ شده؟ شعیب. عصایی که حضرت موسی آورد کی بهش داد؟ شعیب. پس فرد بزرگی است، شعیب آدم بزرگیه، کار بزرگی کرده اونجا. شعیب به این موضوع هوشمندانه دقت کرده، هوشمندانه دقت کرد که شما نمیتونید از بقیت الله بهره برید مگر تو بحثای اقتصادیتون دقت کنید. حالا کلا این درس عبرت و ماجرای طالوت داشته باشیم که اگر میخواهیم در ماجرای امام زمان، در ماجرای طالوت، طالوت زمان، طالوت قبل از امام زمان بیاد، اگر میخواییم سرافراز باشیم بحثای اقتصادی، شما علم زیادی نداشته باشی حلال خور باشی میارزه، تا علم زیادی داشته باشی ولی کامل حلال خور نباشی اون میارزه. یعنی الان یکی از معیارها اینه، معیارتون توی شیعگی تو روایات ما به این اشاره شده، نگاه کنید کی حلال خورتره. میگه تو شیعگی ما یکی از معیارها تو شیعگی حلال خوریه، کی بهتر حلال میخوره. تو روایات برای بعضی از حرام ها چنان نهی شده که قابل توصیف نیست. امام چنان نهی میکنه ربا رو، قمار رو، نمیدونم ورس کنید رشوه رو و اینجور گناه ها رو، اهل بیت چنان نهی میکنن که با یک مشرک انگار طرف هستن و با تو بعضی روایات گفتن اینا مشرکن، یا میگه هر کی رشوه بگیره کافره. یه روایت داریم که هیچ کفری بالاتر از رشوه نیست. آقا این طرف الان داره رشوه میگیره، صف اول نمازم هستش، خدا میگه کافری تو، حالاش مهم نیستش چه صفه اول نماز بگه چه صفه آخر نماز، خدا میگه تو کافری. ما باید بحثای اقتصادی رو یه مقدار پررنگ کنیم تو جامعهمون، بحثای حلال خوری، دوری از حرام، باید این چیزا رو پررنگ کنیم. پیامبر یه بار رفتش یه مقدار گندم بخره یکی، بعد گفتش که فلانی چه گندم خوبی داری، به به چقدر تمیزه. بعد جبرئیل به پیامبر وحی کرد دستتو ببر تو، پیامبر دستش اینو دار برد تو، آورد بالا گفت زیرش چرا اینجوریه. بعد طرف یه منمنی کردش گفتش که یه ذره بارون خورده بود اونو بردم زیر و فلان، از این بهانه آوردش. پیامبر کلی نفرینش کرد، کلی لنگوتو چه این کاری دیگه داری میکنی، چون آخه همین کارو میکنی بعدن ماجرای عجیب سقیفه اتفاق میفته دیگه. نباز سقیفه چرا داری میگه، شما چرا جلوی حجت خدا وای میسی؟ چون قبلش حرام خوردی، قبلش دچار مشکلات اقتصادی بودید، بعضیاتون رفتید به سمت حرام خوری. اینا رو باید دقت کردش تو ماجرای طالوت و همه بزرگانی که تالا بودن، بحثای اقتصادی پررنگه، بحثای اقتصادی رو حواستون باشه. بعدها شاید باز در مورد این بحث صحبت کنیم. توی بحث طالوت یه نکته آخر هم مونده، باز ببینیم امروز هم به این میرسیم یا نه، یه مدت درساشو گرفتیم. اما در مورد طالوت زمانه، آیا الان دوره طالوت شده یا نشده؟ نگاه کنید یک قانون وجود داره توی قرآن، تمام اتفاقات گذشته در آینده میفته، تمام اتفاقات گذشته در آینده میفته. تو بعضی از روایات میگن که حتی اگر یه موش یا توی سوراخی رفته تو اینجا میشه، یعنی تا این حد میخوام میگن ریز. حالا اون ماجراهای بزرگ که حتما میشه دیگه. شما در مورد انبیا و ازیادون کار میکنید، بگیرم باید در مورد گذشته دارید کار میکنید، در مورد آینده دارید کار میکنید. از تحقیقتون اینه بگید که مثلا این ماجرا کی خواهد بود، اینو کسی بتونه بگه تاریخش رو به یه جای خوبی رسونده. خب ماجرای طالوت یکی بحثای گذشته است، آیا ماجرای طالوت الان شده یا قراره بشه؟ به چه صورتی هستش؟ اونجوری که ما سراغ داریم تا حالا نشده. چرا؟ چون که اگه طالوت بیا بعدش باید داوود بیاد بعدش سلیمان، اینا با هم وصلن، چون ثمره ملک طالوت انقطاع نبود، ثمره ملک طالوت اتصالش به ملک داوود بود و ثمره اون ملک اتصالش به ملک سلیمان بود. خب چون اینا بوده پس حالا نشده. باید بگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده، چه جوری میشه طالوت آورد. آیا ما باید وایستیم زمانه به جبر زمانه ای مثلا ببینیم چه اتفاقی افتاده یا میشه کاری کردش؟ اینجا به نظر باید درسای زیادی از ماجرای طالوت بگیریم که بتونیم در این زمان ما امتی که در این زمان هستیم ببینیم میتونیم کاری کنیم خدا طالوتو بفرسته، میتونیم کاری کنیم خدا طالوتو بفرسته. یه بحثی الان وجود داره توی ایران، اینا رو دقت بکنید، به اسم ولایت فقیه. آقا این موضوع تکلیفش باید روشن بشه، این موضوع رو ما هنوز تکلیفش روشن نگردیم. نه امام خمینی درست حسابی روشن کرد، نه رهبری. ما هم که ماشاءالله همه خیلی همون خواب روشن نمی کنیم ماجراش چیه. یکی باید اینو پیدا کنه. این یک گره، یک قضیه است، زود داریم ازش میگذریم. اما ماجرای ولایت داره زود گذشته میشه. آیا راست بوده این؟ دروغ بوده این؟ اونی که گفت من ولی هستم واقعا ولیه یا الکی ولیه؟ اینا جای بررسی داره، جای بررسی زیاده. ماجرای طالوت آیا به ماجرای ولایت فقیه ربط داره؟ اگر ولی ولایت فقیه ربط داشته باشه، ولی فقیه در جایگاه اون نبی هستش یا در جایگاه خود طالوته؟ در جایگاه کدوم میشون هستش؟ باید از ولی فقیه بخوایم طالوتی بگذاره یا اینکه خودش طالوته یکی اینو گذاشته؟ اینا جایبه. ما هنوز معرفت کافی نسبت به این موضوع نداریم چه اتفاقی افتاده. اینا رو تعارفی تا الان بحث کردیم، حالا فعلا هم موقعیتش رو ما هم نداریم زیاد صحبت بکنیم تو بحثای نظام ولایت فقیه، ولی به نظر مهمه، رفتار در قبال ولایت فقیه مهم هستش. امام حضرت امام رحمت الله علیه بحثای جدی در مورد این موضوع دارن. رهبری یه مقدار با تواضع بیشتری صحبت میکنن، به گونه خاصی صحبت میکنن. تو کلام حضرت امام بحثای سنگینی وجود داره در مورد ولایت فقیه. نگاه کنید اون موقعی که طالوت آوردن خیلی ها گفتن و اینو کردی ولی، اینو کردی مثلا فرمانده، ما اینو که از همه همسایه همونه مثلا نه پول داره نه فلان داره جورابش هم دازه فلانه، یه چهار تا انگم به ایز دادن. اینجوری نیست که یکی میارن ملک باشه فرشته باشه یه جوری قیافه عجیب غریبی داشته باشه. از بین خود آدم ها این انتخاب صورت گرفته. به خاطر این خیلی رد کردن طالوت و گفتن که ما کردیم بالاترین، ما از هر کی ما این در باشیم از طالوت که بالاترین. فقط این نمیتون خواستن زیر بار این موضوع برن. آیا در زمان ما الان این اتفاق افتاده؟ در زمان ما این اتفاق افتاده الان؟ ما خیلی سریع و راحت از موضوع گذشتیم. یه مدار باید تاریخ رو بخونیم چه اتفاقی افتاده تو این 40 خورده ای سال. یه اتفاقاتی انگار افتاده. یهو قومی که قرار بود آمریکا یه قرار بود همه دنیا رو شیطان پرست کنه و فلان و خدا پرستی نابود بشه، یهو عوض شده معادله. یکی این کارو کرده، فقط هم یکی این کارو کرده. اگر اون نبود نمیشد این اتفاقات نمیافتادش. این باید یه نشانه باشه، اینجا نشانه باشه. از علمای بزرگ باید بخوایم یه ذره ولایت فقیه رو بهتر باز کنن، قرآنی باز کنن، ذره بیان آقا باز قضیه چی شده اینجا. یهو ما الان طبق یک نشریه آمریکایی میگه نزدیک 500 میلیون شیعه وجود داره الان در دنیا. عدد خیلی بالاییه، عدد بسیار بالایی هستش. کی این کارو کرده؟ کی تونسته این کارو بکنه؟ کی تونسته چنین قدرتی ایجاد بکنه؟ طالوت وقتی اومد یه قدرتی ایجاد شد، یهو چپه حق یه قدرتی اون دوران گرفتش، یهو همه چی عوض شدش. نمیدونم جالوت تبدیل شد به داوود، همین ملکی که تحت حکومت جالوت بود یهو تبدیل شد به سر چند سالی اتفاق افتاده، به سرعت اتفاق افتاده. ما یه نظر به نظرم در حق ولایت فقیه داریم یه ظلمی مرتکب میشیم. نکنه ما در ماجرای نهر طالوت گیر افتادیم، نکنه تو اون ماجرا هستیم الان. اینا رو باید مراقب باشیم. به نظر من بحث ولایت فقیه به بحث تالوت ربط داره، ربط جدی هم داره. این ماجرا خاموش نخواهد شد، ماجرا خاموش نمیشه، این میره جلو همینجوری، به نظر همینجوری ادامه دار میره جلو. به خاطر اینه در مورد این موضوعات الان یهود الان هم بسیار حساسه، یهود الان هم بسیار حساس هستش. اون موقع هم که جناب تالوت اومد، بنی اسرائیل تو اون موقع هم به ایشون چی بودن؟ حساس بودن. در ظاهر تالوت اومد جالوت از بین ببره، در باطن چه اتفاقی افتاد؟ تالوت بنی اسرائیل رو از بین برد، نشون داد که شما تو دین حق نیستید، نشون داد به همه که شما تو دین حق نیستید دیگه. در ظاهرش جالوت رو گذاشت، شکست جالوت برای تالوت آسان بود، شکست بنی اسرائیل زمان بردش که به بنی اسرائیل متوجهشون کنه که شما مشکل دارید. تو این زمان هم به نظر ما با این موضوع یه مقدار مواجه هستیم. حالا بعد یه مقدار بریم جلوتر یه ذره این موضوع رو حلاجی بکنید. بعد ما یکی از مدخلهای ورود به بحث ولایت فقیه ماجرای تالوته، یکی از روشهای ورود به ماجرای بحثای ولایت فقیه در عصر حاضر همین بحث ماجرای تالوت هستش. و یه نکته که امروز هم رهبری گفتش برای من جالب بود، کل سخنرانی ایشون این نکته خیلی جالب بود، ایشون مطرح کرد که ولا یخافون لومت لائم، و از سرزنش نترسید. این جمله مهمی بود، ایشون مطرح کرد که ولا یخافون لومت لائم در یه قومی این گفته میشه، حالا یا سهوان یه هو از دهانشون باید میشه گفت یا به عنوان یک نکته بود که ایشون معمولاً نکات رو در قالب چیزای ساده مطرح می‌کنن، نکته که باید بگن رو میگن. امروز این بحثشون هم مهم بودش. یه مقدار بحث ولایت فقیه باید عمیق‌تر بحث کرد، از تعارف باید بیایم بیرون. این که یه عده‌ای اصلا قبول ندارن نباید ما باعث بشه که ما ظلم کنیم، ما سطح بیاریم پایین. مثلا این که یه عده‌ای قبول ندارن یکی دکتره، شما نباید بگی لیسانس ده. شما اونا میگن این دیپلمه شما زود نباید شما بیاری، شما باید وایسی محکم سر جات، محکم باید بگه اینجوریه. تو بحث ولایت فقیه اعتقاد خود من صفر و صده. امام خمینی یا بدترین آدمه یا بهترین، یا اصلا حالت وسط نداره. آدمایی که وسط صحبت میکنن نفاقه، اون حالت آدم وسط نباید صحبت کردش. علتش اینه که امام ادعای موضوع رو کرده، اگه ادعا نمیکردش شما میتونستی بگی. نگاهی شما در مورد آیه بهجت میتونی بگی که حالا آدم خوبیه، حالا مثلا ممکنه یه دونه به این ور بزنی یه دونه به اون ور، در مورد هر کی میتونی این حرفو بزنی، در مورد اونی که ادعا کرده نمیتونی حرفو بزنی. اونی که ادعا کرده یا درست میگه یا اشتباه بگه که بدترینه دیگه. اگه درست من بگه که داره حرف خیلی مهمی داره میزنه. ما یه مقدار جملات رهبری، جملات امام باید دوباره بیام، یکی از دوستان میتونه در مورد الافقی تحقیق کنه، این جملات رو بیاره امام در مورد خودشان ولایفقی چه جملاتی داره، این جملاتی بیاره. پس سر اینا یه تحلیلی باید بشه، حالت وسط نه، نفاق نباید داشته باشیم، نباید بگیم علی خوبه حالا یه دوتا میراد داره. این حرف اهل سقیفهی نباید بزنیم که اینا حرفای تو سقیفه است که یکی به این ور میزدن یکی به اون ور، مثلا وسط رو جمع کنن. باید وایسیم سر حق، اگه موضوع حقه باید گفته بشه. این که یه عده تفرید دارن به معنی نباید باشه که ما هم کوتاهی کنیم. آیه قرآن داریم، آیه عجیبیه، تو سوره مائده که سوره ولایت هست میگه که ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. خیلی آیه عجیبیه، اون آیه درست ترجمه نشده، ترجمه درستش اینه که من خدمتتون دارم عرض میکنم. میگه که دشمنی شدید یک قوم باعث نشه که شما به جرم بیفتید. بعد میگن چی؟ اونجا بعضی از مفسرین میگن که این مثلا به جرم نرید اونا رو بکشید، نه اون که داره تو رو میکشه تو با بری اونو بکشی، اصلا معنی های اون نیستش. میگه که این که یه عده‌ای در حد شناعت با رسول الله دشمنی، یعنی میخوان رسول نابود بشه، باعث نشه که شما بگید حالا جهنم، ما که نمیخوام نابود بشه، حالا هستیم دیگه دور هم. یه تو نباید بیای پایین درم موزه. این رسول الله، رسول الله رو به آدم خوب تقلیل نده. این رسول الله، رسول الله رو باید در شأن رسول الله صحبت کنی. اگر هیچ کس هم ایمان نداشته باشه بهش، شما که میفهمی اون قضیه منصور حلاج هست، بالای دار بودش، رفیقش هم اومد دونه سنگ زد، بعد منصور خیلی از دست این ناراحت شد، گفت این همه سنگ یه دونه ما زدیم. گفت بعد اصلا اینا نمیدونن، تو که میدونی. میگه میدونی الان من انا الله میگم که من نمیگم که من خودم، تو یه دونه که میدونی اونا نمیدونن که دارن سنگ میزنن. حالا اون میگه اصلا بقیه سنگ درشت دادن، من سنگ کوچیک دادم، چه فرق میکنه؟ چون بقیه میگن که نه فلان نیستش اینا، ما نباید کوتا بیایم که از حق یک موضوعی کوتا بیایم، حقو باید مطرح کردش دیگه، حقو که نمیشه لاپوشانی کردش دیگه. اینا یه مقدار باید دقت کنیم. به نظر ماجرای طالوت این ارتباطو داره، ما الان تو زمانه خودمون با یکی مواجه هستیم، ادعا داره، یه ادعایی داره، ادعایش اینه که من ولی هستم، ولایت منم ذیل ولایت الله، ادعا داره من ولی هستم، ولایتم ذیل ولایت الله، ادامه ولایت رسول الله. بهش هم میگن نائب امام زمان، انکار نمی کنه، توبیخ نمی کنه بقیه رو که نگید من نیستم، الان من نائب امام زمان نیستم، شما به من بگید که من سریع توبیختون میکنم، یعنی نگید که روز وقتی بگید و من تایید بگم هیچی نگم، یعنی دارم تاییدش میکنم. اینکه جلو شما اونجوری داری میگی، بعد ایشون نفیت نمیکنه، انکارت نمیکنه، وقتی میگی ولی امر مسلمین جهان انکار نمیکنه حرف تو، این که یعنی داره تاییدش میکنه، والله باید انکار کنه. نمیشه که شما یه چیزی، مثلا رهبری یه بار توی سخنرانی یه چیزی گفت، سری امام خمینی زنگ زد، اونو نگو، دقیقش این بوده، نباید اونجوری بگیم. وقتی اینقدر قضیه حساسه، حالا یکی بیاد به شما میگه ولی امر مسلمین جهان، بعد شما نباشی میتونی سکوت کنی؟ نمیتونی که. پس شما یه چیزی الان ادعایی داری، یه چیزی راسته این ادعا یا دروغه؟ یعنی باید اثبات بشه. اگر راست باشه یه قضیه از اینجا، اونایی که فهمیدن راسته الان دارن کاری میکنن، اثرگذاری کاراشون خیلی زیاده. یهو یه گروه کوچولو توی یه کشوری جمع میشن، سریع حکومت عوض میکنن. محمد مرسی نادان حرف گوش نمیده، سقوط میکنه. یه گروه فسقله تو یمن، تو کوههای یمن بودن، حرف گوش میدن، میان سریع حکومت رو به دست میگیرن. مگه هر کی حرف گوش میده داره یه اتفاقی میفته، هر کی حرف گوش نمیده داره چوب میخوره. نگو محمد مرسی اومد اینجا همین نادانی کرده، چه حرفی زد، رهبری معلوم بود چقدر ازش حمایت کردی، خطبه عربی بخون فلان جوجی داد، بعد این یه هفته بعدی سقوط کرد. یه حکومت آدمای کوچولو یه جا مثلا جنوم از سری بزرگ میشن، آدمای بزرگ خب همراهی نمیان کوچولو میشن، و یه اتفاق اینجا داره، یه اتفاق میفته، معادلات دنیا رو داره یکی تغییر میده، همون جوری که طالوت معادلاتی رو عوض کرد. حالا سر این موضوع بهتره، حالا من اینجوری دارم صحبت میکنم که هر از گاهی یه صحبتی بشه، یه موی ما ظلم میمرد اگر نشده باشیم این وسط، ولی اینا حق مطلب نیست، حق مطلب با این صحبت ها ادا نمیشه، باید جلسات داده، صد جلسه باید صحبت بشه از داخل، باید در مورد این موضوع چه اتفاقی افتاده، این مغالطه سنگینی که تو جامعه هستش، بحثای اقتصادی رو به این موضوع رفت میدن، این یک مغالطه نامردانه است، یک مغالطه نامردی اصلا، مثل اینکه یکی پزشک قلب هی تو بیای بهش بگی که مثلا ساختمون ما چرا آبچکه میکنه، یا آقا این خیلی ربطی نداره الان به موضوع. اینا الان بعضی هاشون به همدیگه زیاد ربطی ندارن. مثلا شما طالوت رو بیای ملکش رو رد بکنی بگی فلانجا به اتفاق داره میفته، ربطی نداره. اینا هر چیزی سر جای خودش باید بحث بشه. اینا مغالطه های سنگینی دارن میکنن و نامردانه است، ولی متاسفانه شهید مطهری نداریم، انگار یکی نداریم که بیاد چیکار کنه، توضیح بده قضیه چیه. دشمن روز اول فهمید کیو باید بزنه، اونایی که باید میزد و زدش، و متاسفانه خیلی دیگه انگار تولید نشد آدمایی که بیان دفاع جانانه تری بکنن، بحث جدی تری بکنن. حالا ما هر از گاهی میگیم دوستان دوستان تا انشالله یه بابی باز که یه بحث جدی باز صورت یه مخالفین هم میانید درست حساب بینیم حالا حرفتون چیه، یعنی حالا میخواید یه چیز رد کنید، اگه با همون فرمانی که شما میرید پیامبر هم رد میکردید، امیرالمومنین هم رد میکردید، بعضی یه فرمانی که دارن میرن تو نقد همون فرمان رو تمام انبیا رو رد میکنن با همون فرمان،
خدا رو
رد، اصلا رأی همه رو رد میکنم، و اصلا خدا چرا این فقیر رو خلق کرده، خدا چرا اون یادیم، خدا همین رو که خدای خودش کرده، که من کردم این کار رو، شما همه رو رد میکردیم. به خاطر این یه ذره باید دقت کرد در بررسی موضوعات، تو موضوعات خدایی باید باهوش عمل کنید. شیطان مهمترین کاری که میکنه سریع تو ذهنتون میاره، پس چرا فلان چیز اینجوری، چرا فلان، یه شروع میکنه مغالطه کردن، مغالطه یاد تو ذهنه، باید دقت کنید. یکی اومده آقا تو کره زمین الان ادعا داره من اینم، ادعا داره من ولی از طرف خدا، آقا یکی دیگه هیچ کی انگار نه، انقدر نباید بگیم تمام تو تاریخ اینجوری بوده، همه علما حالت ولایت دارن، اینجوری نیستش، هیچ کی این ادعا نکرده. اونا ولایت عامه، هیچ کی ولایت خاص ادعا نکرده، فقط اولینش امامه، هیچ کی نکرده این کارو. و بعضیا میان کتاب می‌نویسن می‌خوان همه رو مثل هم بکنن. اونا مثلا اون هم نمیدونم یه حالت چه اسمی بذارم رو سرش، میخوام بگم همه هستن، همه اینجوری بوده همش. نه آقا، یه چیز غیر عادیه، یه چیز عادی نیست، یه چیز غیر، هیچ کدوم از علما این حالت نداشتن. در دوره غیبت، از غیبت صغرا تا انقدر، هیچ عالم این ادعا نکرده. هر جا میتونید بیارید کدوم عالم. اونا ولایت عامه، ولایت عمومیه. اون شما ولایت پدر بر فرزند نمستش، ما در ذات کلیه ولایت عمومیه. این که بگیم من ولایت را همون ولایت همون یه چیزا، کسی از این حرفا نزده بگه. تا الان اولین باره داره گفته میشه چنین چیزایی. این چون اولین باره، باید یه ذره با هوش و با کیاست و یه نوع دارم با احتیاط موضوع بررسی بشه، با احتیاط موضوع بررسی بشه و ببینیم قضیه اش چیه. یه شخصی اومده این کارو میکنه و میبینیم هم اثر گذاشته قضیه. یعنی 40 سال بعد همه جمع شده نابودش کردن، نمیتونن نابودش کنن. یعنی 40 سال همه جمع شده نابود کنن، نمیتونن. بابا یه بچه رو نمیتونن نابود کنن. یه حماس یه ذره حرفشو گوش داده، مثلا ورتون یه ذره بزرگتره، کسی نمیتونه نابود کنه. چه برسه خودشو بخواد کسی نابود بکنه. این نشون میده اینجا یه اتفاقی افتاده، اینجا یه اتفاقی افتاده، خدا یه عنایتی داره میکنه و حتما توش مؤاخذه هم هست. اینو بدونید، حتما توش ما. بعضیا میگن که چرا رهبری اینقدر سالار اقتصادی نام میذاره؟ حالا امروز فهمیدی چرا؟ چراش معلومه. حرام خور بشی خیلی چیزا رو نمیتونی متوجه شی. تو جامعه فقر زیاد باشه خیلی مشکلات پیش میاد. اون به خاطر همین داره. بعضیا میگن بذاره سالای فرهنگی، بابا هم اقتصادی هم فرهنگه. تو اونو نفر نداشته باشی که نمیتونی. کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر تو رو به کفر میکشونه. او به خاطر بقیت الله داره این کارو میکنه. مثل اینکه شعیب هی میگه که اوفل کیل و المیزان، بعد ما میگیم که بابا یه ذره فرنگی حرف بزن. بابا اون اصلا میگه من خودت تو من تای فرنگیم، بهت میگم که اوفل کیل و المیزان، این همون فرنگیه. ما بیایم به شعیب بگیم یه اونجوری، آقا میگه خب اسراف نکنید، فلان داشته باشید، تورم نباشید، این همون هم فکر کنید توصیه شعیبه. چرا؟ چون قبل آمدن بقیت الله این موضوع رو باید لحاظ بکنید. فعلا ماجرای طالوت رو تا همینجا میخوایم نگه داریم. ان شاء الله جلسه بعد یه مقدار خدا توفیق بده میریم جلوتر. یه ذره طولانی صحبت کردیم، ببخشید. بدیم به مشکا اهل بیت علیهم السلام صلوات و سلام.